شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری سلام عرض می‌کنم.
جعفری، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض دارم.
شنوندگان عزیز، همونطور که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری سردبیر روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و در این مورد هم کتابهایی نوشتند که درباره اونها با ایشون صحبت کردیم. گفتگوهای بعدی ما با ایشون درباره سازماندهی و نقش تشکیلات در رابطه با دستیابی به استقلال و آزادی بود و همینطور در جلسات پیشین راجع به رابطه دین و دولت گفتگو داشتیم. جناب جعفری، میخواستم محبت کنید و به طور خلاصه از گفتگوی این چند جلسه قبل بر مورد مطالبی که گفته شد برای یادآوری بیشتر شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدت این مسئله تحصیل شد. با اینکه چندین هفته وقت افتاد در این کار ما و شما، ولی خب خوشبختانه چون تمام دونی سایت شما همین مسائل محفوظ هست و کسانی که مطالب رو دنبال میکنن میتونن از اونها کمک و استعانت بگیرن. من به خلاصه از بحثی رو که در واقع 7-8 جلسه پیش باید شروع کردیم در مورد تشکیلات و وظایف تشکیلات و سازماندهی و انواع مختلف سازمان و چه کارهایی رو سازمان ها باید بکنن، چه کارهایی رو نباید بکنن و از این قبیل مسائل که در واقع بحثی دنباله بخش 10 و 11 کتاب پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استقلال. بحث رو من شروع میکنم و کسانی که تا به حال این بحث رو گوش ندادن، بحث امروز امشب فکر میکنم یک خلاصه از این مجموعه اینها هست. بنابراین اون کسانی که موفق میشن همین بحث امشب رو گوش کنن، یک جرده از کلی این بحث ها به دستشون خواهد رسید. سازمان و یا تشکیلات از جمع شدن و به هم پیوستن افراد و اشخاص مختلف برای تبادل اطلاعات، مشاوره گرفتن و رساندن پیام به مردم برای رسیدن به هدف و یا اهداف معین درست میشه. بنابراین منظور از سازمان، حزب، تشکیلات و یا هر اسم دیگری که به اون بگذاریم عبارت است از داشتن وسیله ارتباط با مردم، گسترش شبکه نفوذ در بین مردم، رساندن و گرفتن پیام به مردم و هماهنگ کردن نیروهای مردم برای رسیدن به هدفهای معینه. به هر پدیده که ما در اطراف خودمون نگاه بکنیم، نوع خاصی از سازماندهی و تشکیلات رو در خود داره. ارتش، نیروهای حکومت یک کشور به عنوان یک واحد کل، بدن انسان که به غیر حضرت علی می‌فرمود اتز امجر منصحیل و انت آدم الاکبر، تا که این بدن کوچکی هست، فکر میکنه این بدن کوچکی، اما دنیای بزرگی در این نفته است. این دنیای بزرگ که بدن ما هم باشه بدون سازمان دهی میسر نیست، حرکتش بدون سازمان دهی میسر نیست. که اینها منظور شمسی هیچ چیزی نیست، هیچ پدیده نیست که شما تو این جهان نگاه بش بکنید ولی بدون سازمان دهی تشکیلات باشه. بنابراین بدون سازمان دهی و تشکیلات هیچ هدفی به پیروزی و موفقیت خودش نمیرسه. میتونید به کارهای کوچک شخصی و یا کارهای بزرگ جمعی و فردی در هر بخشی از زندگی نگاه کنید. مشاهده میکنید که بدون سازمان دهی امکان پیروزی وجود نداره. امکان پیروزی اونجوری که مطلوب انسان هست، یک دانشجو، یک دانشجو، یک ورزشکار، یک مرکز اقتصادی، یک مرکز اطلاع رسانی بدون سازمان دادن به اهداف، بدون سازمان دادن به کارهای خودش به اهداف مورد نظرش نمیرسه. البته اگه سازمان دیگر نکنه به یک جزئیات میرسه، ولی اونچه که مطلوب هست نمیرسه و بعد از مدتی میبینسته اینکه به اصطلاح از اول دوباره از اول شروع کرده. با این نگاه به هر نقطه از جهان که ما نگاه بکنیم، نهضت ها، حرکت و یا انقلاب و یا تغییری را که در اوضاع مردم اون منطقه بخواهد ببینید، به اصطلاح به هر نقطه که در جهان ما نگاه بکنیم، چه به نهضت ها، حرکت ها و یا انقلابی و یا اونها که تغییری در اوضاع مردم منطقه به وجود آوردن، نمیتونید ببینید اون تغییر رو بدون اینکه سازمان دهی و تشکیلاتی در اون وجود داشته باشه. نهان شما جایی رو بین انقلابی که بدون سازمان دهی موفق شده باشه، یا نهضتی، یا حرکتی، یا یک مجموعه اقتصادی. به همه انقلاب های موفق و جنبش ها که نگاه کنید، سازمان دهی خاص خودشون رو داشتن و دارن. این که موفق شدند و یا نشدند، یا به بخشی از هدف ها رسیدند و یا شکست کردند و یا از هدف های اونیدن شده به دور افتادند، به نوع سازماندهی و رهبری آن و چگونگی شرکت مردم در اون سازماندهی برمیگرده. مثل انقلاب خود ما که مفصل من در این مورد بحث کردم که چرا به اقتدار برگشت. اون نوع سازماندهی که داشت، اون نوع سازماندهی این امکان رو میداد که آزادی به استبداد برگرده، همیزی که برگشت از نظر من. البته اگر از سازمان های اقتصادی، ورزشی، خانوادگی، فرهنگی و غیر بگذاریم و به سازمان دهی و حرکت برای اداره زندگی خود مردم، به دست خود مردم در محدوده جغرافیای سیاسی خاصی نگاه کنیم، به این نتیجه میرسیم تمام سازمان هایی که بشر در طول تاریخ به خود دیده، بنیان گذاران آن در ابتدای کار گفتند که برای آزادی و عدالت و دفاع از حقوق مردم و برقراری امنیت مالی و جانی و غیره اعلام کردند. و به خصوص در دو قرن اخیر همه سازمان ها، احزاب، جنبش ها و انقلاب های بزرگی پیوسته در ابتدای هم گفتند که هدفشون آزادی و عدالت و شرکت همه مردم در سرنوشت خودشونه و اداره کشور به دست خود مردمه. این که بعدن به استبداد برگشتن مسئله ثانویست، ولی در ابتدا همه انقلاب ها این حرف رو زدن. هیچ به دسته ای، گروهی، سازمان و انقلابی را نمیتونید مثال بیارید که در ابتدای کار گفته باشند ما برای ستمگری و سلطه بر مردم، سلب آزادی مردم، حاکم کردن خود بر مردم، در اختیار گرفتن مقدرات مردم و خوردن و چاپیدن و امثال اینها ما دست به سازمان دهی تشکیلات زدیم. اصلا اینو نمیتونید ببینید و یا میخوایم در کشور برای اینها انقلاب کنیم. یک چنین چیز ابدا در هیچ انقلابی در ابتدا از هیچ عهدی شما نمیتونید رو بدون که گفته باشیم. چون سازمان تشکیلات احزاب را انسان میسازه و خلق میکنه، اگر به هر دلیل این انسان انحراف پیدا کرد یا از خودش بیگانه شد، و در ذهنش مقاصد دیگری بود، سازمان و تشکیلات نیز به حیرت کشیده میشه. به همین علت از خود بیگانگی انسانهای تشکیل دهنده یک سازمان به انحراف سازمان و انحراف هدف به دست داره. از خود بیگانگی انسانهای تشکیل دهنده یک سازمان، یک سازمانی که سازمان به انحراف کشیده میشه و از هدف اولیه و اعلان شدهش دور میشه و یا به کلی منحرف میشه، مثل انقلاب ایران. بستگی به هدفهایی که انسان داره و انتخاب میکنه، نوع سازماندهی و تشکیلات متفاوت میشه. اینا رو مفصل بحث کردیم. سازمانهایی که به وجود آمدن و حتی حمایت مردمی رو در ابتدای کار به خود جلب کرده و با نیروی همین مردم پیروز شدند و سپس برخلاف جهت اهداف اعلام شده حرکت کردن و نیشید حرکت کردن، اینا رو میتونیم به دو دسته کلی تقسیم کنیم. از یک، سازمان و تشکیلاتی که هدفشون اعلام، هدف اصلیشون نه اعلام شده، هدف اصلیشون نه اعلام شده شون به دست گرفتن قدرت و مسلط شدن بر مردمه. یعنی اینکه اعلام نمی کنن که هدف نیمه، ولی هدفشون اینکه قدرت رو قبضه کنن به هر قیمتی. این یک نوع تشکیلات هستن. دو، سازمان و یا تشکیلاتی که هدفشون آزادی و به وجود آوردن حکومت مردمی که در اون مردم در سرنوشت خود و کشورشون صاحب اختیارن و قیم بالاتری ندارن، مگر این که خود مردم امور رو به اونها به کسانی برگزار کرده باشن. از نظر من به هر سازمانی که نگاه کنید و مطالعه مختصر در شکل سازمان، مرامنامه سازمان و افکار رهبری سازمان، سیستم مشارکت اعضا، روش‌های عملی که به کار می‌برن بکنید، به سادگی تشخیص می‌شه که سازمان از کدام نوع سازمانه. خیلی مشکل نیست. اگر کسانی خودشون دنبال قدرت نباشن، دوم از بیرون نگاه کنن، سریع می‌تونن تشخیص بدن. منتها اگر خودشون قدرت ندار باشن، چون خودشون با این قدرت همانی دارن، بنابراین در این سازمان های قدرت میشن و در اونها ممکنه مرفق بشن و قدرت را قبض بکنن، ممکنه مضحک بشن و از بین برن. برای شناخت انواع سازمان و اهداف آشکار و پنهان آنها، باید ضابطه و متر و یا معیار محک در دست داشت و سازمان و تشکیلات را با اون معیارها و محک سنجید. بدون داشتن معیار و محک سنجش و به کارگیری آن، تنها به حرفهای ظاهری تشکیل دهندگان یک سازمان نمیشه سازمان را شناخت. بنابراین به حرفهای ظاهرش نمیتونی شما بشناسید، بلکه با اون متحال که در دست دارید که مفصل راجع به این متحا و ضابطهها من بحث کردم، با اون متحا میتونید سازمان رو مورد سنجش و ارزیابی قرار بدید و بفهمید که از کدام دستور سازمانها هستن. نباید فکر کرد که خلق سازمان، تشکیلات و یا هر نام دیگر یک چیز پیچیده و مشکلی است و به افراد خاص و ویژه‌ای نیاز داره. یک چنین چیزی اصلا نیست. هر چند انسانی متناسب با هدفی که دارند و یا اگر چند انسانی هدفی در سر داشته باشند و معتقد و مؤمن به اون باشند، میتونن سازمان مخصوص به اون رو در بین خودشون به وجود بیارن. البته هر هدفی متناسب به بزرگی کوچکی آن، مشکلات و پیچیدگی خود رو داره که باید با صبر و حوصله مشکلات رو قدم به قدم و ذره به ذره از پیش پا برداشت و در اینجا در اکثر مواقع باید بهای اون رو هم پرداخت. کسانی که نمیخوان بهای یک مسئله رو بپردازن عملا شکست میخورن، چون هیچ چیزی در این جهان بدون بها امکان پذیر نیست، به دست آوردنش امکان پذیر نیست. سازمان های بزرگ که کارهای عظیم و بزرگی رو به سرانجام رسوندند، از ابتدا از همین سازمان های کوچک و مختلف چند نفره درست شده و این کوچک چک ها به هم پیوستن و سرانجام به سازمان های بزرگی تبدیل شدن و کارهای بزرگ از این رو به سرانجام رسوندن. تعلیم و یادگیری، شناخت معیارها و محک ها، تشخیص درستی از نادرستی در همین سازمان های کوچیک چند نفره، مثلا 20 نفره، 10 نفره، 5 نفره و غیره امکان پذیره. چون در این سازمان کوچک تک تک اعضا فرصت به اندازه کافی برای آزمایش و تمرین دارن، در صورتی که شما میبینید در سازمان های بزرگ همه اون امکانات را دارن که اون تمرین های که در سازمان های کوچک عملی در سازمان های بزرگ هم همین کارا رو انجام بدن. به همین علت که سازمان های بزرگ باید به اعضای مختلف کوچک کوچک تقسیم بشه تا در این سازمان های کوچک افراد رشد پیدا کنن، تمرین بکنن و ضوابط روابط رو یاد بگیرن و مهمتر از همه بتونن با هم همدیگه رو تحمل کنن، به هم احترام بذارن، شخصیت هم رو بپذیرن. ارزیابی و نقد اعمال و رفتار، تقسیم وظایف، تمرین و تحمل یکدیگر رو اگر ما در سازمان های کوچک یاد نگرفتیم قادر نخواهیم بود در سازمان بزرگ هم اون رو پیاده کنیم. و طبیعی اگر سازمان بزرگ از این سازی که از این سازمان های کوچک به وجود میاد همین خط و رفت رو به خواهر خواهند بود. تمام حتی در این سازمان رادیوشن میتونید همین مسئله رو آزمایش کنید، حتما هم آزمایش کردید. همه باید کار سازمان بود و تمرین و کار جمعی رو به صورت تمرین کنن، تصمیم جمعی رو اتخاذ کنن. در این سازمان های کوچک میتونن تصمیم جمعی رو عمل کنن، کارهای جمعی رو عملی کنن و یاد بگیرن به خمچم مشکلات کار آشنا بشن. در دنیای امروز و حتی در دنیای قدیم بدون سازماندهی و شرکت در سازماندهی تشکیلاتی و پیش بردن اهداف اون بدون شرکت در سازمان تشکیلاتی پیش برد اهداف برای پیش برد اهداف موفقیتی بدون شرکت در سازمان موفقیت در کار ندیده و نیست بدی نیست و حتی برای هر هدفی سازمان خاص خود رو نیاز داره. شما اگر میخواد در این مسئله اقتصادی موفق بشید باید سازمان خاص خودش رو داشته باشید، همچنین که در مسئله ورزشی، همچنین که در مسئله فرهنگی و همچنین در مسئله سیاسی اقتصادی نظام برای سلاحاتا. بنابراین موفقیت در هر رشته‌ای در هر زمینه‌ای بستگی به سازماندهی داره که شما به کار میگیرید و از اون بهره میبرید. چون بیشتر بحث ما در مورد آزادی استقلال و بنیاد یک حکومت مردمی است، پس آیا آزادی استقلال و بنیاد یک حکومت مردمی که همه در اون قادر باشند استعدادهای خود را به شکوفایی برسونند و در نتیجه کشور راه شکوفایی و آزادی رو در پیش بگیره بدون سازماندهی امکان پذیره؟ هست به نظر شما قطعا جواب منفی است. خیر، نظر به اینکه بحث اصلی ما در سازماندهی و تشکیلات بیشتر متوجه اون نوع سازماندهی و تشکیلات بوده که هدفش کسب آزادی استقلال شکوفایی کشور و رسیدن هر صاحب حق به حق خودشه و نه یک سازمان ورزشی اقتصادی سینمایی هنری گرچه اونا هم سازماندهی لازم دارن و در این روابط هم میگنجن، اما بحث کل ما در قسمت دومه. پس برگردیم و یک نگاهی به سه انقلاب یا نهضت بزرگ کشور خودمون در یک صد سال گذشته بندازیم. نهضت مشروطه، نفت و انقلاب اسلامی رو مطالعه کنیم. این به نظر من برای همه واجبه که اینا رو مطالعه کنن و ببینیم چرا هر سه اینها متاسفانه از اهداف خود منحرف شده و به چه حد انجام میده. به نظر من مهمترین عاملی که پیدا میکنیم اینه که هر سه اونها سازمان برخورد و مناسب را که با اهداف خود هماهنگ باشه نداشتند. بدون تعارض البته من در بحث گذشته جزئیات مسائل زمین در بحث کردم، الان بدون جزئیات نمیپردازم. سازمان باید با اهدافی که اعلام میکنه هماهنگ و متناسب باشه و چنین سازمانی در هر سه اینها وجود نداشته. بعضی فکر میکنن که اصلا سازمان نداشته، به عکس سازمان داشته که اگر نداشت موفق و پیروز نمیشد، بلکه سازمانی که در خور اهداف بیان شده باشه و استمرار پیدا کنه نداشته. این دو تا مثلا میبینید که هم مشروط موفق شده، هم نقد موفق شده، هم انقلابیسگری موفق شده، اما بلافاصله بعد از دوره بسیار کوچکی از زمان به خط اول برگشته. این دلیل اصلیش اینه که یکی از دلیلهایی که سازمان برخورد رو نداشته و الله اگر اون سازمان برخورد رو داشت به یک چنین روزگاری مبتلا نمیشد.
یعنی آقای جعفری، یعنی سازمان متناسب با اهدافش نداشته، سازمان متناسب با آزادی و استقلال نداشته.
دقیقاً، برای اینکه این برای برشمات که با همین مسائل رو بحث میکنیم یک مسئله اساسی فرزن اگر نه من همین چند دقیق بدم این رو مشکلی که در یکی از این مطالب خودم داشتم به سری از این مسئله اون دوران نگاه میکردم، در همین نگاه گذاره دیدم که اگر این نفس انقلابی نه یک سازمان حتی نیچه سازمان بودی داشت که امکان نداشت اون کودتا چیز در این وضعیتی که داشتن بتونن محفظ بشن و با اون امکانی معلومی که وجود داشت اون امکانیت مردم سازمان به این حسده بودی و مردم نمیدونستن چیکار بکنن. قبلن تدارک دیده نشده بود، در حقیقت سازمانش قبلن تدارک دیده نشده بود. به نظر من فکر میکنم شما در این جهت با من اختلاف نظر داشته باشید.
نخیر.
بله. خب. بله. بنابراین اگر چون سازمان داشت به نظر من چگونه ممکن بود که این دوله باز نخست وزیر و وزیر دارد وزیر بشه؟ اصلا میدونید در مشروطه جعبه اصلی بر سر این دوله را افتاده بود.
بله.
به خاطر کتک و جنایتی بود که این دوله در واقع کرده بود و اولین حرکت به علت مخالفت را این دوله شروع شده بود. بعد از انقلاب و بعد از موفقیت دیدیم که همون این دوری که اصل انقلاب به علت اون و حرکات این شروع شده خود اون یکی از به اصطلاح رهبران شده بود.
بله، یعنی این دوله یکی از بهانه های مشروط خواهان
در واقع. درسته. پس بنابراین بعد فکر کرد این مثلا این سازمان خودش رو داشت یک تیپایی مثل این دوله برمینی داشتن. اون معلوم که تیپ سازمان برخورد رو نداشت که بلا فاصله به کودتای رضاخانی انجامید. یا اگه مثلا در انقلاب نفت سازمان برخورد داشت چگونه ممکن بود اولا کودتا بشه و در ثانی خود اگر هم کودتا شد چگونه ممکن بود رهبر اون آن مرد بزرگ تاریخ ایران یا در حقیقت مرد بزرگ جهان دکتر محمد مصدق به مدت 16 سال در احمد آباد تحت الحسن رهبران و آب از تکون نخوره. خود معلومه که این سازمان رو نداشته. چرا ما نمیخواییم این واقعیت تاریخی رو بپذیریم و از اون تجربه ملازم رو بیاموزیم؟ البته بر شما که این به اصطلاح هدفتون رو این مسئله قرار دادید روی این مسئله بحث بکنید و نکات به اصطلاح ناگفته و نکات که تجربه آموزه و مباحث رو پیدا بکنید و از اونها برای دیگران به عنوان تجربه آموزش بدید به دیگران.
بله.
من یا مثلا در انقلاب اسلامی سازمان برخورد جزوه من مفصل بحث کردم، در کتابم بحث کردم مفصل. اگر سازمان برخورد و متناسب با آزادی استقلال و جمهوری و مردمی وجود داشت چه دوری ممکن بود که بلافاصله به ضد خودش نسبت اون تبدیل بشه؟ حتما آقای عبدالله شما بودید، منم بودم، این چیه دیگه حتما قبول داریم که اگر وضو داشت به این صورت عملی نبود.
بله بله درست میکنم جناب جعفری. در راستای همین فرمایش شما و تلاش مادن رادیو میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه در مورد اون اصول کلی، چون یکی از مشکلات عمده همین سر انقلاب گذشته ما و از علل اصلی به همونطور که اشاره فرمودین عدم استمرار موفقیت شون، این وجود نداشتن سازماندهی مناسب با اهداف این جنبش ها و انقلاب ها بوده. اشاره کردیم به طور مکرر که معیار و میزان و محک نداشتیم. از اونجایی که هدف برای همه این جنبش ها آزادی و استقلال و حقوق مردم بوده، بنابراین به نظر میاد که اهداف مناسب با آزادی استقلال و حاکمیت مردم و حقوق مردم وجود نداشته. از بنابراین یه قسمت قضیه، یه طرف قضیه، یه اشکال قضیه در واقع ما مردم بودیم، نه لزوما رهبری سیاسی، که رهبری سیاسی هم بوده. چون مجهز به این معیارهای عمومی نیستیم و نبودیم، نتوانستیم از تشکیلات سیاسی خواستار این باشیم یا تشکیلات سیاسی بخوایم به وجود بیاد برای رسیدن به اون اهداف که مناسب با اون اهداف باشه. حالا میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه اون اصول کلی، اون ضوابط کلی که قبلا هم به مفصل در موردش صحبت کردیم، یه اشاره هم به اونا داشته باشیم که این اصول و ضوابط برای سازماندهی یک حرکت مردمی، یک حرکت برای رسیدن به آزادی و استقلال و حاکمیت ملی، حاکمیت مردم، اونا چی باید باشه؟ چی هست نظر شما؟
البته این فرمایش شما کاملا صحیحه. ببینید که خود سازمان وقتی که در یک شکل بزرگ و عدد بزرگ و گستردهی به خود میگیره، یک شکل پیچیدهی به خود میگیره که بخشیش همون بحثی که الان شما کردیم، ولی میشه اون ضوابط کدومه و این اصول کدومه که باید رعایت کرد. من فکر میکنم بهتره که ما در یک بحث مستقل به اون بپردازیم. من خودم قبلا فکر کردم که شاید یکی دو جلسه آینده یک بحثی که یک خلاصه ای از این به اصطلاح کمبودها که بخشیش اون معیارها رو در بر بگیره، در یکی دو جلسه با شما صحبت داشته باشم. من اگر فکر میکنم که الان به این نپردازم شاید مناسبتر باشه تا در نحوه خودش بتونید بیشتر به هم به دست گفته بوده
پردازید.
در این کلیان بحث شما کاملا درسته، چون در سازمان هم این هم یک بخشی از قضیه است که سازمان شد بدون مردم نیست، یک طرف مردم هستن یک طرف سازمان. سازمان بدون مردم که معنا نداره. بنابراین اگر کسانی هم که در زمان سازمان ها هستن این مسائل رو رعایت نکنن، خب به اون اهداف نخواهند رسید. همین بود که نرسیدن.
بله.